صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 15 بخش از انجیل مقدس. ای خدایی که فروتنان و مسکینان به وسیله تو هدایت می شوند و در تاریکی نور تو بر راه های دوستدارانت می تابد. تمنا این که ما را در مواردی که دو دل و در شک و تردید هستیم یاری بده و وقتی که به حضور تو می آییم با فروتنی خداوند طالب هدایت تو شویم و از تو بخواهیم که ما را هدایت کرده و از تو اطاعت کنیم. عطا فرما که روح حکمت ای خداوند ما را از انتخاب راه‌های غلط باز دارد و در نور تو حقیقت را دیده و در راه راست تو لغزش نخوریم. برادران و خواهران عزیز، یک بار دیگر بهترین درودهای خیش را تقدیم شما عزیزان و طالبان خدا نموده و دعا می کنم که در آرامی و تسلی خداوندی روزهای خودتون رو به سر بیاورید. از شما دعوت می کنم که اگر کلام خدا رو در اختیار دارید، لطفاً اون رو به رساله اول حضرت پولس به تیموتائوس بگشایید تا از فصل اول و از آیه 18 دنباله کلام خدا را مطالعه کرده و در ایمان به منجی و خداوند خود رشد کرده و امروز قدمی نزدیکتر به او برداریم. در حالی که مشغول گشودن کلام خدا هستید، از فرصت استفاده می کنم و ضمن تشکر از همه عزیزانی که در این چند روز اخیر برامون نامه نوشتن، اجازه می خواهم نامه آقای هاشم ره از شهر تهران که خواسته بودن با خواندن نامه هاشون در رادیو رسیدن آن را اطلاع بدیم براتون بخونم. ایشان می نویسد: اجازه بدهید مراتب مسرت و خوشحالی خود را به خاطر برنامه شما و از اینکه این برنامه ها جالب و آموزنده هستند ابراز نموده و موفقیت روز افزونی را برای شما بنمایم. بسیار خوشحال و سپاسگزار خواهم شد که بتوانم از نشریات شما و همچنین از کلام خدا که نمیشه در این سرزمین پیدا کرد به منظور استفاده بیشتر دریافت نمایم. مجدداً از برنامه‌های خوب و تحمل زحماتی که در راه رسانیدن کلام خدا می‌شوید سپاسگزاری کرده و با سلام‌های صمیمانه شما را به دست خدا می‌سپارم. دوستدار شما هاشم ره. برادر عزیز، همونطور که ملاحظه فرمودید نامتون به دستمون رسید و ما جواب آن را نیز کتبی براتون فرستادیم و با کمال میل نشریات و انجیل مقدس هم براتون فرستادیم که امیدوارم به دستتون برسه و باعث فیض و برکت شما بشه. اگر تا 2 هفته دیگه به دستتون نرسید، لطفاً مجدداً به ما اطلاع بدید تا دوباره براتون بفرستیم. عرض کنم در 17 اول از رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس که بخش 15 از انجیل مقدسه، حضرت پولس بر روی دو موضوع بسیار مهم که هر کلیسا باید دارا باشه اشاره می کند. اول اساس و عقیده درست و یا اعتقاد نامه درست و دوم اعمال نیکویی که بر اثر داشتن عقیده درست از شخص بایستی آشکار بشه. حضرت پولس می فرماید که اعتقاد داشتن به خودی خود کافی نیست، ولو اینکه این اعتقاد درست و حقیقی باشد، بلکه باید اولا اعتقاد درستی باشه، مطابق خدا کلامش باشه و در ثانی عملا این اعتقاد و ایمان خود را در اعمال و رفتار و گفتار روزانه خودمون آشکار کنیم. زیرا ایمان و اعتقادی که در اعمال شخص آمیخته نباشد، آن ایمان و اعتقاد مقبول پسند خدا نیست. سپس درباره تفاوت فیض خدا که در عیسی مسیح بر بشر عطا شده با قانون و شریعتی که خدا داده است صحبت میکنه و نشان میده که قانونهای خدا اگرچه مهم و لازم و ضروری هستند، محضا عامل نجات و رهایی بشر از گناه نمیشوند، بلکه فیض خدا و ایمان شخص است که او را به سوی نجات میکشاند. و برای اثبات این موضوع از زندگی و تجربه بزرگ روحانی خودش دلیل و برهان می آورد که چگونه خداوند بر او رحم کرد و به وسیله فیض خدا نجات پیدا کرد، و البته ما در مورد آن در برنامه گذشته به تفصیل صحبت کردیم. حالا در آیه 18 الی 20 که آیات آخر فصل اوله، حضرت پولس به تیموتائوس که کشیش کلیسای شهر افسوس بود امر میکنه که مسئولیت دیگری که به عهده او به عنوان یک مسیحی و رهبر نهاده شده است را با تمام کوشش و توانایی خودش انجام بده و آن بشارت انجیل و دفاع از ایمان است. او حکم میکند، امر میکند که تیموتائوس کلام خدا را با قدرت و محبت آسمانی به سمع مردم برسان. به آیا توجه کنید، میفرماید ای فرزندم تیموتائوس، این وصیت را به تو میسپارم بر حسب نبوتهایی که سابقا بر تو شد تا در آنها جنگ نیکو کنی و ایمان و ضمیر ساله را نگاه بداری که بعضی این را از خود دور انداختن و ایمان را شکست کشتی شدن که از آن جمله هیمانیوس و اسکندر می باشن که ایشان را به شیطان سپردم تا تأدیب شده و دیگر کف نگوین. اجازه بدید که یک بار دیگر این آیات رو از ترجمه تفسیر بخونم و بعد درباره معنیان توضیح برزتون برسونم. پولس رسول که تیموتائوس را مثل فرزند خود دوست می داشت می گوید حالا ای پسرم، دستوری که به تو می دهم این است، تو برای خداوند خوب بجنگ. عیناً همانطور که خداوند به وسیله انبیا این را فرموده بود. به ایمانی که به مسیح داری محکم بچسب و وجدان خود را پاک نگاه دار و آنچه میدانی درست است آن را انجام بده، چون بعضی ها از ندای وجدان خود سرپیچی کرده آن کاری را انجام دادن که میدانستند درست نیست و به همین خاطر بعد از مدتی مخالفت با خدا ایمان خود را به مسیح از دست دادن. برای نمونه هیمانوس و اسکندر دو نمونه از این افراد می باشن. من آنها را در چنگ شیطان رها کردم که تنبیه بشوند و درس عبرت بگیرن که دیگر باعث رسوایی نام مسیح نشوند. حالا به تفسیر آیا توجه کنید. اول از همه پولس تیموتائوس را پسر خود خطاب می کنه. این کلمه صحبت از مشارکت و دوستی و عزیز بودن تیموتائوس برای پولس است. نه اینکه پولس پدر تیموتائوس بوده، خیر، بلکه پولس او را که جوانی بیش نبود تربیت کرده و در ایمان به خدا و مسیح زنده او را تعلیم داده بود و در سفرهای بشارتی غالبا همراه پولس بود. پولس او را مثل فرزند خودش دوست می‌داشت و در حقیقت پدر روحانی تیموتائوس محسوب می‌شد. در رساله به افسوسیان می‌خوانیم که او می‌فرماید جز تیموتائوس کسی را ندارم و می‌گوید برای تو دستور و حکم دارم، ولی حکمی که من به تو می‌دهم از خودم نیست، بلکه مطابق نبوت‌ها و گفتارهای انبیاء سابق است، مطابق گفتار پیامبرانی که قبل از من و تو بودند. که البته اشاره به ایمان و اعتقاد تیموتائوس میکند. پولس میخواد بگه که ایمانت به عیسی مسیح مطابق پیشگویی ها و نبوت های انبیای خداست که در تورات مقدس ثبت شده، زیرا همانطوری که ای تیموتائوس خودت میدونی مسیح بر حسب نبوت ها و پیشگویی هایی که انبیای اسبق که در تورات مقدس کردن به این جهان آمده. حالا میفرماید تو در این راه نیکو به جنگ. دوستان، شخص نباید در جنگ شرکت کند مگر اینکه قلبا راضی باشه و هدف و مقصود او از صمیم قلب باشه. حالا شاید سوال بشه، مسیحیان که جنگ نمی کنن، پس چرا پولس امر میکنه که تیموتائوس با تمام وجودش به جنگ بره؟ دوست عزیز، باید دید که دشمن کیه و مقصود پولس از جنگ کردن با دشمن چیه. عرض کنم تیموتائوس دشمن بسیار قوی و بزرگ و حقیقی داشت و او در حال این نبرد روحانی بود. پولس میخواد که او را در این نبرد روحانی کمک کنه، به او ایستادگی و شهامت و تقویت روح بده. در رساله به افسسیان پولس رسول این جنگ و دشمن را برای ما آشکار کرده و جنگ و مبارزه‌ای که هر مسیحی با آن روبرو است و باید در برابر آن ایستادگی کند را به ما معرفی میکند. ببینید، دشمن ما مسیحیان بندگان خدا نیستند، انسان ها نیستند. آنان که مسیحی نیستند هم آنها نیستند. حتی آنانی که به ضد ما مسیحیان فعالیت می کنند، از نظر ما مسیحیان آنها دشمنان ما محسوب نمیشن. اتفاقا ما وظیفه داریم برای آنها دعا کنیم، دعای خیر کنیم، از خدا طلب کنیم که آنها را کمک کنه. ولی دوست من، نبرد ما مسیحیان در این جهان با هم نوعانمان، با بنی نوع بشر نیست، بلکه با دشمنان نادیده به وسیله چشمان جسم است. می‌فرماید شما که به مسیح ایمان آوردید باید هر روز از مسیح مقدس نیرو بگیرید و با تمام اسلحه‌های خدایی مسلح شوید تا بتوانید در برابر، دقت کنید، وسوسه‌ها و حیله‌ها و نیرنگ‌ها و هوس‌های شیطان تاب بیاورید. اینا دشمنان ماست. چون ما با مردمی که از گوشت و استخوان هستند جنگ نداریم، بلکه با موجودات نامری در جنگ هستیم که بر دنیای نامری حکومت میکنن. آنها موجودات شیطانی و فرمانروایان شریر تاریکی هستند، یعنی وسوسه ها، حیله ها، نیرنگ ها، شهوت پرستی ها که بر دنیای ما حکومت میکنن. بله، جنگ ما دوستان با این هاست، با روح‌های شریری است که در دنیای ارواح زندگی می‌کنند و برای مبارزه با آن، دوستان عزیز، ما از مسیحیان نیازمند اسلحه هستیم. اما اسلحه ما توپ و تفنگ و یا شمشیر نیست، بلکه پاک بودن، عادل بودن، اطاعت کردن از کلام خداونده. هر وقت یک مسیحی در راه قدوسیت لغزش بخوره، در حقیقت ضربه‌ای از دشمن به او وارد شده است. هر وقت یک مسیحی در انجام اعمال نیکو غفلت میکنه، ضربه‌ای از دشمن به او وارد شده. هر وقت یک مسیحی دروغ بگه و یا کلک بزنه یا حق بازی کنه، ضربه خورده است. ضربه‌ای از دشمن به او وارد شده. زیرا یک مسیحی باید همیشه پاک باشد، باید همیشه از منجی خود پیروی کند، باید همیشه صفات و سیرت مسیح را در خود آشکار کند، صفات و سیرت خدایی، زیرا این راه و روش و هدف زندگی ما مسیحیانه. هر روزی که ما در اطاعت از خدا و پیروی از منجی خود موفق باشیم و تسلیم وسوسه ها و تحریکات جسم و دنیا نشویم و پاکی و راستی و صداقت و عدالت و محبت را پیش خود ساخته و آن را جزی از زندگی خود بکنیم و خطا نورزیم، در این جنگ روحانی پیروز هستیم. حضرت پولس به تیموتائوس میگوید که زندگی برای مسیح و یا مسیحی بودن به آن سادگی که ما خیال میکنیم نیست، که مثلا فقط اشعاری را به زبان بیاوریم، وردهایی بخوانیم و بعد بگیم که مسیحی هستیم. خیر، بلکه بسیار سخته که مسیحی باشیم. همیشه موانع زیادی از جانب اهریمن در برابرمون قرار میگیرن که هدفش تضعیف ایمان و انجام خطا است. میگوید تو مواظب باش، با هر نوع تحریکات مبارزه کن و اجازه نده که ندای آسمانی خدا که در قلب و وجدان شنیده میشود خاموش شود. اگر به وجدان توجه نکنی، اگر به صدای حق که در وجدان شنیده میشود گوش ندی، اگر صدای وجدانت رو خاموش کنی، آن وقت کم کم عادت میکنی که گناه بکنی. اول گناهای کوچیک میکنی، دروغهای مصلحت آمیز میگی، گناهای ندیده و به اصطلاح اشتباهاتی که همه انجام میدن میکنی. ولی کم کم دوست عزیز این گناهها بزرگ میشه. کم کم به صدای خدا دیگه توجه نخواهی کرد. کم کم وقتی که خدا تو را نکوهش میکنه به خاطر اعمال بدی که انجام دادی، اونو ندیده میگیری. و آن وقت ای عزیز من، در جنگ روحانی بدان که شکست خورده ای. میفرماید دو نفر از کسانی که به صدای خدا توجه ننمودن، هیمانوس و اسکندر میباشند. من آنها را در چنگ شیطان رها کردم تا تنبیه بشن، تا بدانن که اسیر شیطان بودن چه بدبختی ها و چه هلاکتی رو به بار می آورد. شاید این امر آنها را از خواب غفلت بیدار کنه و با توبه و بازگشت به سوی عیسی مسیح جان خود را از آتش جهنم برانند. بله دوستان عزیز، عقیده بد و نادرست غالبا باعث لغزش وجدان میشه. باعث خاموش شدن صدای وجدان میشه و به قول معروف چوب خدا صدا ندارد. صدای وجدان بلند نیست، به وسیله گوشهای بیرونی چنیده نمیشه، بلکه باید با چشمان دلت، با چشمان روحانیت به قلبت، به درونت، به وجدانت، به اعمالت نگاه کنی تا صدای وجدان را بشنوی. وقتی که صدای وجدان را نشنوی، وقتی اعمال نادرست انجام میدی و وجدان لغزش بخوره، دوست عزیز، این عمل نادرست سبب میشه که تو از خدا دور بشی. اعتقاد درست نیست. وقتی که اعتقاد و فکر شخص درست نباشه، مسلما اعمالش نیز نمیتونه درست باشه. برای همین است که کلام خدا از هر ایمانداری، از هر شخص مسیحی میخواد که هر روز به گفتار خدا روی بیاره و تعلیم بگیره. من و شما و هر مسیحی دیگه وظیفه داریم که کتاب مقدس را با دقت مطالعه کنیم تا با صدای خدا آشنا بشیم، با حقیقت خدا، با اوامر خدا، با خواستهای خدا آشنا بشیم، تا صدای خدا را بشنویم، بشناسیم و بدانیم که خدا امروز از ما چه انتظاری داره. زیرا دوستان، وقتی کلام خدا را بخوانی، خداوند در وجدانت با تو صحبت میکنه. وقتی که با تعلیمات غلط و فریبنده روبرو بشید، اگر صدای خدا در شما باشد، اگر صدای خدا در وجدان و قلبت باشد، تسلیم نمیشی، لغزش نمیخوری و از پاکی و راستی و عدالت منحرف نخواهی شد. میدونی چرا؟ چون کلام خدا تو را حفاظت میکنه. کلام خدا بهترین نیرو و یگانه معیار و محک زندگی هر مسیحی و هر مؤمن به خدا میباشد. پس از اینکه پولس از تیموتائوس میخواد که در ایمان به راستی سعی تمام کنه، از فصل دوم به او تعلیمات میده تا در کلیسایی که او داره رهبری میکنه مورد اجرا قرار بگیرد. او در 8 آیه اول درباره دعا کردن در مجامع عمومی صحبت میکنه و سپس مکان زن یا بانوان را در دعاهای عمومی بیان میدارد، که البته موضوعی است بسیار مهم. حضرت پولس در رساله خود، مخصوصا در رساله اول به قرنتیان، وقتی که درباره عبادت در جایگاه‌های عمومی صحبت می‌کنه، می‌فرماید همه چیز، منظورش عبادته، همه چیز باید در نظم و ترتیب خاص باشد. عبادت بایستی با نظم و ترتیب باشه و این باید در هر کلیسا اجرا بشه. از ظاهر امر اینطور برمیاد که تیموتائوس که شبان کلیسا بود، به خاطر اینکه جوان بود، مورد تحقیر بعضی از بزرگان و به اصطلاح ریش سفیدان قرار گرفته بود و در نتیجه این کلیسا با مشکلاتی روبرو بود. عبادت عمومی انگار نظم خودشو از دست داده بود و هرج و مرج‌های پیش آمده بود، زیرا بعضی از مردان و بعضی از زنان از اطاعت کردن کلام خدا عبا می‌ورزیدند و ظاهرا اگرچه مؤمن و یا ایماندار بودند، اما عملا باعث نفاق و جدایی و اختلال شده بودند. کشیشی گفت کلیسا عضوی است از اعضای بدن، بنابراین نباید نظم و ترتیب خاصی داشته باشه، بلکه باید اجازه داده شود که روح خدا به اشخاص آزادی بده تا هر طوری که می‌خوان عبادت کنند. ولی به این دوست عزیز و همکارم گفتم که بله، درسته که اینطوره، هر شخصی عضوی از بدن و آزاده، ولی اگر عضوی از بدن بدون نظم و ترتیب عمل بکنه چی میشه؟ خواهد مرد. بیفایده است، ارزش نداره. و دوستان عزیز، درسته که آزادی عبادت در مکانهای عمومی باید باشه، اما نظم و ترتیب نیز ضروریه، زیرا حتی روح خدا آزاد نیست که برخلاف کلام خدا عمل کند و این کار رو نمی کنه. پس چطور عضوی از بدن برخلاف بقیه اعضا کار کنه؟ حالا پولس در مورد نظم و ترتیب در کلیسا، مخصوصا در حین دعا کردن و عبادت خدا یکتا، دستوراتی میدهد که توجه شما را به آن جلب میکنم. به 6 آیه اول فصل دوم توجه کنید. رسول خدا میگوید پس از همه اول سفارش میکنم که صلوات و دعاها و مناجات و شکرها را برای جمعی مردم به جا آورید. اول از همه سفارش میکنم که صلوات و دعاها و مناجات و شکرها را برای جمعی مردم به جا آورید. به جهت پادشاهان و جمعی صاحبان منصب نیست، تا با آرامی و استراحت و با کمال دینداری و وقار عمر خود را به سر بیاوریم، زیرا که این نیکو و پسندیده است در حضور نجات دهنده ما خدا، که می‌خواهد جمعی مردم نجات یابند و به معرفت راستی گرایند، زیرا خدا واحد است و در میان خدا و انسان یک متوسطی است، یعنی انسانی که مسیح عیسی باشد که خود را در راه همه فدا کرد، شهادتی در زمان معین. حضرت پولس در این آیات از تیموتائوس میخواد که مرد دعا باشه و زیاد هم دعا بکنه و برای همه مردم دعا بکنه. در ترجمه تفسیری آمده است که برای دیگران زیاد دعا کن و از خدا بخوا که بر ایشان رحم کنه و او را شکر بکن برای آنچه که خدا برای دیگران خواهد کرد. و در آیه دو میفرماید برای رؤسای مملکت و مقامات کشوری به پیشگاه خداوند نیز دعا بکن تا بتوانیم در صلح و آرامش زندگی کنیم، خدا را عبادت کنیم و وقت خود را برای زندگی خداپسندانه صرف بکنیم و به خداوند فکر کنیم. مطابق این آیه و آیات دیگری که در کلام خدا هست، ما مسیحیان وظیفه داریم که برای رؤسا و امرای مملکتی خودمون دعا کنیم و از خدا طلب کنیم که به آنها حکمت و آرامی و راحتی فکر بده. چرا؟ تا آنها در راه اداری امور مملکت خواسته خدا را طلب کرده و مطابق آن عمل نمایند. این دستور زمانی پر معنی تر و مهمتر جلوه می کند که بدانیم وقتی پولس این آیه را بیان کرده خودش در زندان بود و رؤسای مملکتی بدون هیچ دلیلی او را نه فقط به زندان انداخته بودند، بلکه به او ظلم بسیاری کرده بودند. زمانی بود که رؤسای مملکت متحد شده بودند تا مسیحیان را نابود کنند. در زمانی پولس این را به مسیحیان میگفت که نیرو امپراتور خونخوار روم مسیحیان را در برابر حیوانات درنده میانداخت و یا زنده زنده آنها را میسوزانی تا شهر روم از سوختن آنها روشن بشه. ببینید، پولس نمیگه که دعا کنید که آنها عمر درازی داشته باشن که بتونن همیشه شرارت انجام بدن، خیر، بلکه میگه دعا کنید تا ترس خدا در قلبشون باشه، خدا ترس باشن و از وظیفه سنگینی که به عهده دارند تفره نروند، سوء استفاده نکنند، ظلم و ستم نکنن، بلکه برای مردم صلح و صفا بیاورن. البته که خیلی از صاحبداران و مقامداران مملکت و سیاستمداران فاسد هستند و اخلاق و زندگیشون باعث شرمه، اما لازم است که ما مسیحیان حتی برای آنان دعا کنیم و از خداوند طلب کنیم که تا خشم او بر آنها نیامده، تا غضب خدا بر آنها نازل شده، آنان متوجه خطای خود بشن، توبه کنن و مسئولیتی که خدا به آنها داده است به عنوان رهبر مملکتی متوجه آن بشن و وظیفه‌شون رو مطابق خواست خدا انجام بدن. و این عمل باعث خوشنودی خدا خواهد بود. مقصود آیه 3 و 4 همین است که می‌فرماید دعا کردن برای دیگران چیزی است که نجات دهنده ما خداوند را خوشنود می‌کند، چون او مشتاق است که همه مردم نجات پیدا کنند و پی به این حقیقت ببرند که خدا یکتا در یک طرف است و تمام مردم در طرف دیگر، و بین آنها یک انسان وجود دارد، یک منجی وجود دارد، یعنی عیسی مسیح که جان خود را فدای تمام بشریت کرد تا خدا و انسان را با هم آشتی بدهد. دلیل اول برای دعا کردن اینه که خداوند به رؤسای دولتی یاری بده و حکمت عطا کند. دلیل دوم اینه که می‌فرماید آنان نسبت به کلام خدا روی خوش نشان بدن و ایمانداران در وظیفه خود، در عبادت خود آزادی نسبی داشته باشند. و دوست عزیز، اگر حتی شما از رئیس مملکت و یا رؤسای امور خوشحال نیستید، نباید آنها را نفرین کنید. وظیفه ما لعنت و نفرین کردن نیست، بلکه دعا کردن و طلب خیر نمودن است، زیرا خدای ما خدای نیکوست. چرا؟ چون فقط یک خداست. پولس رسول بارها این حقیقت که اساس و پای مسیحیت بران بنان شده است رو ذکر می کند. وقتی به یکی از دوستان غیر مسیحی گفتم که هیچ می دانی که مسیحیت اولین مذهبی است در عالم که به جهانیان در باره وحدانیت خدای قادر مطلق بشاره داده، شوکه شد، قبول نکرد. میگفت شما به سه خدا ایمان دارید، چطور است که میگویید شما اولین مذهب هستید؟ من خیال کردم که مذهب ما اولین مذهبه. گفتم دوست عزیز، اولین قوم در جهان یهودی ها بودن که خدا یکتا رو میشناختن، ولی درباره این خدا یکتا با قوم های دیگر صحبت نکردن، بشارت ندادن، زیرا آنان رو که اکثرا بت پرست بودن اصلا آدم حساب نمیکردن، چه برسه به این که بشارت بدن و بت پرستان را به سوی خدا یکتا بیاورن. ولی وقتی مسیح آمد به رسولان خود فرمود که به سراسر عالم بروید و مژده انجیل را به جمیع خلایق عالم برسانید و درباره خدای یکتا، خدای قادر مطلق، خدای بی‌شریک و بی‌نیاز بشارت داده، درباره نجات و منجی آسمانی عیسی مسیح که واسطه بشر گردیده است خبر بدهید تا ما را نزد خدا بیاورد. به دوستم گفتم تمنا این که هرگز به ما مسیحیان کفر روا مدار. مسیحیان برای رسانیدن مژده انجیل و پیام وحدانیت خدا بیش از هر نژاد و مذهب دیگری شهید دادن. پولس چرا شهید شد؟ حضرت پتروس چرا شهید شد؟ هزاران هزار مسیحی که در قرن اول در میدانهای تئاتر روم شهید می شدن و یا زنده زنده می سوختن و جلو حیوانات می انداختن چرا فدا شدن؟ چرا شهید شدن؟ به خاطر اینکه حاضر نشدن در برابر نیرو، در برابر قیصر که خود را خدا می دانست سجده کنند، به خاطر اینکه در برابر او ایستاده و گفتند که ما جز به خدای یکتا، جز به یک خدای نادیده، خدای قادر مطلق و بی شریک و بی همتا، در برابر هیچ کسی دیگری سجده نمی کنیم، زیرا فقط او خداست و جز او خدای دیگری نیست. به خاطر اینکه به مردم بت پرست اعلام کردند که این بت ها خدا نیستند، بلکه خدای یکتا، خدای نادیدنی است، خدای قادر مطلق است که نامش یهوه سبایوت می باشد. ولی دوستان، در زمانی که مسیحیت ظهور کرد، جز در میان یهود بقیه مذاهب به خدایان مختلف اعتقاد و ایمان داشتند. این مسیحیت بود که وظیفه رسانیدن وحدانیت قادر مطلق را به جهانیان به عهده گرفت. صدها آیه در انجیل مقدس با این جمله آغاز می شود که زیرا خداوند خدای ما خدای واحد است و مطلق. اتفاقا اولین فرمان شریعت کلام خدا، اولین فرمان کتاب مقدس از ده فرمان خدا چیه؟ همین است که می گوید تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد، یا فقط من خدا هستم، یهوه خدای آسمان و زمین، خالق موجودات، خدای نادیدنی، خدای یکتا، خدای بی شریک و بی نیاز. بله دوستان، هر کسی که میگوید مسیحیان به سه خدا و یا خدایی که تولید مس میکند ایمان دارن، دارن هم به خدا کفر میگوین و هم به مسیحیان کفر میگوین و به خدا یکتا تهمت روا میدارن. وقتی صحبت از اب و ابن و روح القدس میشه، در مسیحیت اشاره به مکاشفه و راز این خدای یکتا، خدای نادیده است که در انجیل بر ما آشکار گردیده و نه اینکه سه خدا باشد. یک خدا و یک منجی و واسطه، یعنی عیسی مسیح، یگانه منجی جهان که ما را با خدا آشتی می‌دهد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدای توانا سپرده و امیدوارم که امروز در فیض خدا زندگی کنید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.